تشکر اسمت ساروان، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی سلامتی و خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این برنامه علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد بیانات رئیس جمهور کرزی به مناسبت آغاز سال درسی در ولایت گرمسیر افغانستان، بحث‌ها روی بحران سوریه و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها: حکومت هند مسئله کشته شدن یک نویسنده این کشور در افغانستان را با مقامات افغان مطرح می کند. مسابقه فوتبال امروز میان تیم های افغانستان و مالدیو 0-0 پایان یافت و یک قماندان شبکه حقانی در حمله طیاره بی پیلو در وزیرستان شمالی کشته شد. مشروع خبرها: حکومت هند میگوید مسئله کشته شدن یک نویسنده این کشور در افغانستان را با مقامات افغان مطرح میکند. بر اساس گزارش افراد مسلح ناشناس، دیروز سوشمیتا بنرجی 49 ساله را در ولایت پکتیکا در برابر خانه‌اش به قتل رساندند و جسد او را در یک مسجد انداختند. راجیف شوکلا، وزیر دولت در امور پارلمانی هند، گفته که کشتن این زن یک عمل قابل تقبیح است. به گفته آقای شوکلا، وزارت خارجه هند این مسئله را دنبال میکند و با حکومت افغانستان هم مطرح خواهد کرد. کشته شدن خانم بنرجی دیروز در مشران و جرگه هند هم مورد بحث قرار گرفت و از سوی اعضای این مجلس محکوم شد. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت لغمان، دو غیر نظامی کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. بر اساس خبرنامه پخش شده از دفتر والی لغمان، این حادثه صبح امروز در منطقه گرده سیلاب ولسوالی علی شنگ رخ داد. در خبرنامه گفته شده که زخمی ها برای معالجه به شفاخانه منتقل شدند که وضعیت صحی آنها قناعت بخش است. دکتر فضل الله مجددی، والی لغمان، این ماین گذاری را یک عمل غیر اسلامی مخالفین مسلح عنوان کرده و آن را به شدت تقبیح کرده است. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور کرزی از تمامی خانواده ها خواست تا به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. حامد کرزی از مخالفین مصالح دولت هم خواست تا دشمنیشان را با معارف افغانستان کنار بگذارند.
من امیدوارم که در این شماره اطفال جدید شمول به مکتب و مدرسه، دختران این مناطق نیز به مکتب امسال بیشتر و زیادتر بروند. از والدین گرامی خواهش میکنم که دخترانشان را غرض تعلیم و آگاهی از علوم دین و دنیا ضرور به مدرسه و مکتب بفرستند.
آقای کرزی این موضوع را در آستانه آغاز سال تعلیمی نو در 13 ولایت گرمسیر افغانستان که قرار است فردا شروع شود ابراز کرده است. در این میان کبیر حقمل، مسئول بخش مطبوعات وزارت معارف افغانستان، بر رادیو آزادی گفت قرار است امسال بیش از 1.5 میلیون تر تن در مکاتب این ولایات جذب شوند. جزئیات این خبر هم تا لحظات دیگر. مسابقه امروز میان تیم‌های افغانستان و مالدیو با نتیجه 0-0 به پایان رسید. دو تیم در گروه B برنده هستند و به دور بعدی، یعنی نیمه نهایی، راه یافتند. نخستین مسابقه نیمه نهایی به روز دوشنبه میان تیم‌های هند و مالدیو برگزار خواهد شد و برنده آن به بازی نهایی و یا فاینال راه می‌یابد. بازی بعدی افغانستان و نیپال هم قرار است هفته آینده برگزار شود و برنده این مسابقه هم یکی از فاینالیست‌ها خواهد بود. تیم‌های پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و بوتان از این دور مسابقات سیف گیمز در کشور نیپال حذف شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 6 تن به شمول یک قماندان شبکه حقانی کشته شدند. خبرنگار رادیو مشعل گزارش می‌دهد که ملا سنگین زدران، یکی از قماندانان ارشد و شمار از شورشیان همین گروه، در حمله جریان شب کشته شدند. این حمله در نزدیک منطقه غلامخان که در نزدیکی سرحد با افغانستان قرار دارد صورت گرفت. ملا سنگین زدران از سال 2011 میلادی در لیست سیاه تروریستان از سوی آمریکا قرار داشت و او با گروه طالبان در ولایت پکتیکا هم روابط داشت و به اختطاف، بمبگذاری های تروریستی و فرستادن صدها شورشی به افغانستان متهم بود. در حمله دیشب یک شورشی عرب و دو خارجی و دو تن از اتباع پاکستان نیز کشته شدند. وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود هولوکاست، یعنی قتل عام یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی را تقبیح کرده است. این پیام که توسط جواد ظریف وزیر خارجه ایران گذاشته شده، کشتن فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی را نیز محکوم میکند. تقبیح هولوکاست توسط یک مقام ارشد ایرانی در واقع تغییری از مسیر رئیس جمهور سابق آن کشور، یعنی محمود احمدی نژاد، را نشان میداد، زیرا او هولوکاست را رد کرده بود. یک مشاور رئیس جمهور روسیه میگوید ولادیمیر پوتین با همتای آمریکاییش باراک اوباما در آسیای اجلاس 20 کشور اقتصادی بزرگ جهان دیدار جداگانه داشته است. خبرگزاری اینترفاکس با نقل از یوری اوشاکوف گزارش داده که این دیدار عمدتاً درباره سوریه متمرکز بود و امروز در شهر سن پیترزبورگ برگزار شد. در این میان آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو از رهبران جهان خواسته تا در مورد سوریه به یک نتیجه برسند. من از جامعه بین المللی می خواهم تا بجای تقسیمات روی سوریه به نتیجه برسند. فکر می کنم جامعه جهانی مسئولیت دارد تا ممنوعیت بین المللی استفاده از اسلحه کیمیایی را تایید و تقویت کند و این دلیل است که من باور دارم به یک پاسخ شدید بین المللی به آنچه در سوریه دیدیم نیاز داریم. یعنی رژیم از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. و خبر آخر این که وزارت خارجه آمریکا میگوید کارمندان غیر ضروری و اعضای خانواده آنها بنابر نگرانی های امنیتی سفارت ایالات متحده در لبنان را ترک کردند. این تهدید سفری که امروز پخش شد وزارت خارجه آمریکا از اتباعش خواسته که مصروف کارهای شخصی باید لبنان را ترک کنند. این اقدام در حال صورت میگیرد که اداره آمریکا و کنگرس این کشور بحثا در مورد حمله نظامی در سوریه را در همسایگی لبنان ادامه دادند. لبنان به خاطر یک نگرانی دانسته می شود که گروه حزب الله از متحدین بشار الاسد است و جنگجویان را به سوریه فرستاده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت کابل است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور کرزی از خانواده های افغان خواسته است با آغاز سال تدریسی در مناطق گرمسیر کشور دختران خود را هم به مکتب بفرستند.
من امیدوارم که در این شماره اطفال جدید شمول به مکتب و مدرسه دختران این مناطق نیز به مکتب امسال زیادتر بروند.
وزارت معارف افغانستان کوشش دارد که مکاتب مسدود شده در افغانستان را هم باز نماید. سخنگوی این وزارت میگوید
هدف ما ایست که همه مکاتب بازگشایی شود و مردم با استفاده از نفوذشان و با استفاده از نفوذ علمای دین و متنفذین قومی و...
مطلب در مورد کشته شدن یک خانم هندی در ولایت پکتیا. فرانسه بر تطبیق پلان 5 ساله در افغانستان تاکید میکند. بازی تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم مالدیو امروز 0-0 مساویانه خاتمه یافت. و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان یا G20 در مجلس خود در سن پیترزبورگ روسیه در مورد بحران سوریه اختلاف نظر دارند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در آستانه سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر کشور، رئیس جمهور حامد کرزی از تمام خانواده های افغان خواست تا به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. آقای کرزی این مسئله را به مناسبت آغاز سال تعلیمی در ولایات گرمسیر کشور در تازه ترین بیانیه رادیویش ابراز کرده است. قرار است به روز شنبه در 13 ولایت افغانستان سال تعلیمی جدید آغاز گردد. رئیس جمهور کرزی از مخالفان مسلح نیز خواسته است تا به دشمنیشان با معارف افغانستان پایان دهند. سهل لیوال در همین مورد از کابل گزارش می‌دهد که با هم بشنویم.
رئیس جمهور کرزی با آنکه پروسه معارف در افغانستان را امیدوار کننده خوانده، اما بر افزایش تعداد دختران در معارف کشور تاکید می کند. آقای کرزی به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر کشور در بیانیه رادیویش از مردم این مناطق خواست است تا مانع رفتن دخترانشان به مکتب نگردند.
من امیدوارم که در این شماره اطفال جدید شمول به مکتب و مدرسه دختران این مناطق نیز به مکتب امسال بیشتر و زیادتر بروند. از والدین گرامی خواهش میکنم که دخترانشان را غرض تعلیم و آگاهی از علوم دین و دنیا ضرور به مدرسه و مکتب بفرستند.
مطابق به تقسیم اوقات وزارت معارف افغانستان، سال تعلیمی جدید هر سال در 15 ماه سنبله در 13 ولایت کشور آغاز می‌گردد. ولایت‌های قندهار، هلمند، فراز، زابل، خوست، پکتیکا و ننگرهار که از جمله ولایت های ناامن کشور محسوب می گردند نیز شامل این ولایتند. در کنار این که در این ولایت دختران کمتر به مکتب می روند، ده ها مکتب نیز برای شاگردان مسدودند. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، حدود 400 مکتب در ولایت های جنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی کشور به سبب دلایل امنیتی مسدود باقی ماندند. گفته شده که تعداد مکاتب مسدود 3 سال قبل به 1200 مکتب می رسید، اما در حال حاضر به 400 باب کاهش یافته است. رئیس جمهور کرزی نیز با توجه به این مسئله از مخالفین مسلح دولت می خواهد تا دشمنی اشان را با معارف افغانستان پایان بخشند.
از طالبان باز هم می طلبم که از دشمنی با تعلیم و تربیت اولاد کشور دست بکشند. تحریک طالبان با بزرگان و کلانهایش را اختام میکنم. قسم که اولاد خودش ما در بیرون از کشور با مکتب میروند، با پنتونها میروند، پس بگذارید اولاد افغانستان که اولاد شما هم هست در داخل کشور در افغانستان عزیز تعلیم کنند.
تا کنون طالبان مسلح در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی چیزی نگفتند، اما قبل از این بارها تاکید کردند که با معارف افغانستان مخالفت ندارند. شماری از آگاهان میگویند نامنی‌های موجود در کشور شرایط نامناسب زندگی و برخی از عنانات ناپسند سبب شده تا تعداد از خانواده ها دخترانشان را از رفتن به مکتب منع کنند. در این حال گفته می شود با وجود ناامنی و سایر مشکلات در کشور، در سالهای اخیر حضور دختران در ساحه تعلیمی چشمگیر بوده است، اما حکومت افغانستان این رقم را کافی نمی داند.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در آغاز سال تعلیمی نو در مناطق گرمسیر کشور از خانواده ها خواست که دختران خود را هم به مکتب بفرستند. وزارت معارف افغانستان میگوید که با آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر کشور هزاران شاگرد به درس آغاز خواهند کرد. کبیر حقمل مسئول بخش مطبوعات این وزارت به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش ها به هدف بازگشایی مکاتب مسدود در صدر و اولویت های کاری امسال آن قرار دارد. گفته می شود که تعداد زیادی از مکاتب در ولایت موقعیت دارند که امنیت آنها خوب نیست و سال تعلیمی در آنها آغاز می شود و این مکاتب در این ولایات مسدود شدند. سهل لیوال خبرنگار رادیو آزادی با آقای حقمل مصاحبه‌ای را انجام داده و در آغاز از وی در مورد تعداد شاگردانی که قرار است در ولایت گرمسیر کشور تازه به مکتب روند پرسیدند. آقای حقمل می گوید
بختانه فردا نظام معارف شامل یک دور جدیدش خواهد شد که در او دور ما از قبل در حدود 1.5 میلیون شاگرد داریم. هزاران مکتب ما در او فعالیت میکنه. کلن هدف وزارت معارف افغانستان این سال همی بوده که در حدود 1.6 میلیون طفل جدید به سیستم معارف جذب کنه که اکثریت از این ارقام در آغاز سال جاری اکثریت از این هدف به دست آمده و ما منتظر بقیه از مو اهداف هستیم که به دست بیاریم با آغاز شدن سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان که همی 13 ولایت کشور هستند.
گفته میشه که حدود 400 مکتب در ولایت مختلف افغانستان به خاطر مسائل امنیتی مسدودند که به اساس گزارش ها اکثریتشان در مناطق گرمسیر هستند. اقدامات وزارت معارف برای بازگشایی مکاتب چی هست؟
رهبری وزارت معارف افغانستان که فعلا کار میکنه از در آغاز کار خود 1200 مکتب مسدود پیشروی خود داشت که در چند سال اخیر 800 باب از این مکاتب بازگشایی کردند. پارسال در مناطق سرسیر افغانستان این رقم در حدود 5.5 بود. در گرمسیر ما تانستیم در همون سال در حدود 40 مکتب دیگر را بازگشایی کنیم و از آغاز سال روان تا به فعلا در مناطق سرسیر هم تانستیم که در حدود 60 مکتب جدید افتتاح کنیم. یعنی دستاوردهای قابل لمس را ما داریم از پارسال به این طرف. این سال هم طبق پلان این سال وزارت معارف افغانستان ما باید یک مکتب مسدود هم در هیچ منطقه افغانستان نداشته باشیم. خب هدف ما ایست که همه مکاتب بازگشایی شود و مردم با استفاده از نفوذشان و با استفاده از نفوذ علمای دین و متنفذین قومی و اراکین محلی بتوانند که کسایی را که عامل بسته شدن از این مراکز آموزشی شدند اونا را متقاعد بسازند که این مراکز بازگشایی شود.
آقای اقمل، در خصوص مسدود بودن مکاتب بجز از ناامنی ها چی انگیزه و عوامل دیگه وجود دارد؟ آیا مشکلات دیگه هم در خصوص وجود دارن؟
در افغانستان ما چند چالش بزرگ در قابل معرف کشور داریم. اولینش امنیت است که در کل می بخش امنیتی ما و نه هم بخش اقتصادی ما و نه هم معرف ما از اون مسئول است. همه بخش دوم مشکلات اقتصادی است که ما تا به حال هم نظر به مشکلات اقتصادی خود نتانستیم که 100% مکاتب خود با تعمیرهای مجهز درسی مجهز بسازیم و فعلا هم در حدود 45% از مکاتب ما تعمیر مجهز درسی نداره. مشکل سوم که چالش است در مقابل آموزش بانوان در افغانستان، متاسفانه باز هم در بسیار نقاط کم از افغانستان و این فکر موجود است که فرستادن دخترها به مکاتب کار میکنند که کاری خوبی نیست. اما تا که امنیت نباشد، نه تنهایی که پوشش ما 100% مقنع نخواهد بود، به ما اندازه کیفیت درسی ما هم نمیتونه 100% قانع کننده باشه.
شما از اقدامات، تلاش ها و تدابیر یاد کردین، چقدر اطمینان دارین که مکاتب مسدود شده امسال دوباره به فعالیت آغاز میکنن؟
یعنی اگه یه هدف 100% به دست نیاید، چند فیصد خوب به دست خواهد آمد. از آغاز امسال تعلیمی که در سرتیر آغاز شد، ما توانستیم در حدود 60 مکتب که مسدود بود بازگشایی نماییم. یعنی در مناطقی که از 12 سال و 13 سال به این طرف اونجا مکاتب نبودن. بسیار به اطمینان ان شاء الله برتان گفتم میتونم که فردا با آغاز مکاتب گرمسیر ما برتان خوشخبری افتتاح چندین مکتب خود دادیم که نظر به تلاش های ما و نظر به کوشش های مقامات محلی، متنفذین محلی و علمای دین بازگشایی خواهد شد.
کبیر حقمل مسئول بخش مطبوعاتی وزارت معارف افغانستان بود که درباره کوشش برای بازگشایی مکاتب که در مناطق گرمسیر افغانستان مسدود شدند توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کشته شدن نویسنده هندی سوشمیتا بنرجی در افغانستان مردم هند را متاثر ساخته است. وی که با نوشتن کتاب زن بنگالی کابلیوالا شهرت یافته بود، توسط افراد مسلح از خانه‌اش بیرون کشیده شده و با ضرب چندین گلوله به قتل رسیده است. سوشمیتا بنرجی با وصف آن که چندین بار تهدید شده بود، بعد از چندین سال دوری از افغانستان تصمیم گرفته بود با خانواده‌اش یک جا شود. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
نویسنده هندی سوشمیتا بنرجی که با نوشتن کتاب زن بنگالی کابولیوالا در سال 1995 شهرت یافت و بر اساس آن در سال 2003 سینمای بالیوود به نام فرار از طالبان یک فیلم ساخت، به نام سید کماله هم شهرت داشت. وی در افغانستان به حیث یک کارمند صحی کار می نمود و برای انعکاس دادن وضعیت دشوار زندگی زنان محلی نیز فیلم برداری می کرد. سوشمیتا بنرجی را مهاجمان مسلح در خارج از خانه‌اش در ولایت پکتیکا به ضرب گلوله به طور بی‌رحمانه به قتل رسانیدند. دولت زدران، قمندان امنیه ولایت پکتیکا، در این مورد می‌گوید: وی در منطقه بین مداخان و شرن به قتل رسیده، جسد وی کنار سرک انداخته شده بود. در اینجا در همه چیز پاکستان دست دارد. اگر کسی کشته می شود و یا حمله انتحاری می شود، چه تصور می کنید که جلال الدین اینقدر تکنیک پیشرفته دارد که واسکت های انتحاری بسازد؟ کشته شدن سوشمیتا بنرجی مردم هند را متاثر ساخته است. تردیب چترجی، کارشناس هندی مستقر در شهر کلکته، می گوید با شنیدن خبر کشته شدن سوشمیتا بنرجی متاثر و حیران شده است که چطور وای جرأت رفتن به افغانستان را به خود داده بود. تردیب چترجی می گوید: زمانی که خبر کشته شدن وای را شنیدم تکان خوردم. ممکن است وی شب گذشته توسط طالبان کشته شده باشد، در حالی که وی با خانواده‌اش در سالهای 1994 و 1995 که در کابل زندگی میکرد چندین بار تهدید هم شده بود. نمیدانم چرا دوباره به افغانستان رفت. کشته شدن خانم سوشمیتا بنرجی نه تنها مردم هند را متاثر ساخته است، بلکه مردم افغانستان و به طور خاص باشندگان ولایت پکتیکا نیز از آن متاثرند. یک باشنده ولایت پکتیکا در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی با اظهار تأثیر از کشته شدن وی گفته است: از همه مسلمانان افغانستان که دعوای اسلام و قرآن دارند و با آن ایمان آوردند و برخلاف آن عمل می کنند و طوری که شب گذشته در نزدیک شرن یک دکتر را به قتل رسانیدند، تقاضا می کنم که اگر طالبانند یا مجاهدین یا افغان یا هر کسی دیگر، اگر واقعا به نام اسلام می جنگند یا عاشق اسلامند، مسئولیت دکترها را که به مردم خدمت می کنند احترام کنند. خانم سشمیتا بنرجی با وصف دشواری‌های امنیتی موجود در ولایت پکتیکا بعد از چندین سال دوری از افغانستان تصمیم گرفته بود با خانواده‌اش یکجا زندگی کند. با آنکه روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به دلایل اشاره می‌کند که طالبان برای کشتن خانم سشمیتا بنرجی داشتند، اما برخی کارشناسان کشته شدن وی را به رقابت‌های پاکستان با هند در این منطقه به ارتباط نمی‌دانند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حدود یک سال پس از امضای پیمان مشترک میان افغانستان و فرانسه، اکنون پاریس به تطبیق برنامه 5 ساله در افغانستان تاکید کرده است. اخیراً هیئت افغانی به ریاست زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به فرانسه سفری داشت و آن کشور در چندین عرصه کمک‌ها به افغانستان را تاکید کرده است. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، برای رادیو آزادی گفت فرانسه آمادگی دارد تا در پروژه‌های زراعت، برق، معارف، تحصیلات عالی و صحت با افغانستان همکاری کند. جاوید نعیمی با آقای موسازه صحبتی را انجام داده است که با هم بشنویم.
در این سفر که دور ریاست هیئت افغانی را وزیر امور خارجه افغانستان دکتر زلمه رسول میکرد و از جانب فرانسه هم ریاست هیئت فرانسوی را وزیر امور خارجه فرانسه آقای لوغان فابیوس میکرد، در رابطه با برنامه 5 ساله که در مورد تطبیق معاهده دوستی و همکاری بین افغانستان و فرانسه تدوین شده و بین دو کشور تصویب شده صحبت‌های مفصل صورت گرفت. برنامه 5 ساله البته در برگیری برنامه‌ها و پروژه‌های مشخص در سکتورهای زراعت، آبیاری، برق، تعلیم و تربیت، تحصیلات عالی، زراعت، صحت عامه و دیگر بخش‌ها است که ساحات همکاری فرانسه را با افغانستان مشخص می سازه و همچنان این واضح می سازه برای افغانستان که فرانسه مشخصا در کدام بخشا سرمایه گذاری می کنند تا باشد که کارها صورت تکراری از طرف دیگر کشورها هم صورت نگیره. و در پهلوی صحبت هایی که در وزارت خارجه فرانسه صورت گرفت، در سطح وزارت خارجه صحبت های مفصلی با اداره کمک های انکشافی فرانسه AFD صورت گرفت و همچنان ملاقات های به جانبی دیگری با مشاورین نزدیک رئیس جمهور فرانسه و همچنان وزیر دفاع فرانسه مشخصا در امور همکاری های امنیتی انجام شد.
بله آقای موسازی، آیا در قسمت همکاری های نظامی هم فرانسه حاضر است تا در امور نظامی به خصوص تقویت قوای هوایی افغانستان چیز همکاری با افغانستان بکنه؟
فرانسه در 12 سال گذشته، قسمی که به شما معلوم است و به همه شنوندگان محترم معلوم است، در بخش در سکتور امنیتی با افغانستان بوده، یکی از مهمترین همکاران افغانستان بوده، خواستن در ولایت کاپیسا و همچنان در کابل در بخش آموزش قوای امنیتی افغان خواستن اساکر اردوی ملی افغانستان. امروز هم علی رغم اینکه ماموریت حربی فرانسه در افغانستان ختم شده، 500 سرباز فرانسوی در کابل خواستن در کابل هستن و در اینجا در مرکز تعلیمی اردوی ملی مصروف آموزش سربازان اردوی ملی هستن. و البته در رابطه با تداوم همکاری های امنیتی بین دو کشور توافق کلی وجود داره و این موضوع است که در معاهده دوستی و همکاری هم منعکس شده، اما این که چارچوب مشخص همکاری های امنیتی و دفاعی بین افغانستان و فرانسه پس از سال 2014 چی خواهد بود و چی خواهد باشه، او نیازمندی به صحبت ها و مشورت ها و مذاکرات بیشتر داره و البته قرار است که کمیسیون همکاری های امنیتی و دفاعی که کمیسیون جداگانه بین افغانستان و فرانسه هست در آینده نزدیک در پاریس دایر شود.
صحبتی بود با جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، که در مورد تطبیق برنامه 5 ساله‌ای که در موافقت همکاری فرانسه و افغانستان وجود دارد صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسابقه امروز میان تیم‌های فوتبال افغانستان و مالدیو با نتیجه 0-0 به پایان رسید. هر دو تیم در گروه بی برنده هستند و به دور بعدی یعنی نیمه نهایی راه یافتند. حالا مسابقه بعدی تیم افغانستان با تیم فوتبال نیپال برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
آخرین مسابقه فوتبال افغانستان در دوره مقدماتی رقابت‌های سیف گیمز یا مسابقات جنوب آسیا در نیپال امروز برگزار شد. تیم افغانستان توانست تا با تیم قدرتمند مالدیو که در دو مسابقه گذشته‌اش 18 گل زده بود مساوی بماند. میدان سبز استادیوم فوتبال شهر کاتماندو پایتخت نیپال میزبان رقابت امروز افغانستان و مالدیو بود. هر دو تیم در گروه بی برنده هستند و به دور بعدی راه یافتند. اما از نظر امتیاز تیم مالدیو در صدر جدول قرار دارد، چون 10-0 تیم سریلانکا و 8-2 تیم بوتان را شکست داده است. حالا افغانستان و مالدیو هر دو به دور نیمه نهایی راه یافتند. در مورد مسابقه امروز افغانستان با آنکه بیشتر نقش تهاجمی را داشت و تقریبا در نیمه دوم بیشتر بازی در میدان مالدیو بود، اما افغانها نتوانستند گل را به ثمر برسانند. معروف محمدی بازیکن خیلی برجسته تیم افغانستان یک کارت زرد دیگر گرفت که به این ترتیب نخواهد توانست در مسابقه نیمه نهایی شرکت کند. از گروه A تیم اند و نیپال به بازی نیمه نهایی راه یافتند. نخستین مسابقه نیمه نهایی به روز دوشنبه میان تیم‌های اند و مالدیو برگزار خواهد شد و برنده آن به بازی نهایی و یا فاینال راه می‌یابد. افغانستان در سلسله مسابقات سیف گیمز 6 امتیاز دارد که تیم‌های سریلانکا و بوتان را شکست داده است. بازی بعدی افغانستان و نیپال قرار است در هفته آینده برگزار شود و برنده این مسابقه هم یکی از فاینالیست‌ها خواهد بود. تیم‌های پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و بوتان از این دور مسابقات سیف گیمز در کشور نیپال حذف شدند و دوباره به خانه‌هایشان باز می‌گردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
بحث‌های شب گذشته در جریان ضیافت رسمی غذای شام در سن پیترزبورگ نتوانست رهبران کشورهای جی 20 را به یک توافق در زمینه عکس‌العمل در قبال استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه نزدیک شد. سخنگوی کرملین میگوید رهبران کشورهای جی 20 یا 20 کشور بزرگ اقتصادی در جهان در مورد سوریه اختلاف نظر دارند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
اجلاس دو روزه 20 کشور پیشرفته و در حال رشد اقتصادی جهان یا جی 20 که روز گذشته در شهر سن پترزبورگ روسیه آغاز شده است امروز نیز ادامه خواهد یافت. در جریان ضیافت رسمی غذای شام شب گذشته رهبران کشورهای جی 20 نتوانستند در رابطه با یک عکس العمل مشترک در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه به یک توافق نزدیک شوند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفته است رهبران جهان در مورد مسئله سوریه اختلاف نظر دارند. برای مجازات رژیم سوریه به خاطر استفاده از اسلحه کیمیاوی که به تاریخ 21 اگست صورت گرفت و در اثر آن حدود 1400 تن کشته شدند، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر عملیات نظامی تاکید می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هر نوع استفاده از نیروهای نظامی را بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد در سوریه تجاوز خوانده است. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با اظهار این که روسیه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به گروگان گرفته گفته است. حتی در حالت تخلف‌های آشکار از نرم‌های بین‌المللی در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی، روسیه به گروگان گرفتن شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد و از بار مسئولیت بین‌المللی‌اش به شمول سهم در قرارداد اسلحه کیمیاوی شانه خالی می‌کند. آنچه را که ما و مردم سوریه فهمیدیم این است که شورای امنیت جهان که باید با این مسئله برخورد کند، شورای امنیت نیست که ما در حال حاضر آن را داریم. روسیه که برای حکومت سوریه اسلحه تدارک می کند، از تصویب فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد که اجازه استفاده از نیروهای نظامی را در سوریه می دهد جلوگیری می کند. چین که دارای حق ویتو است نیز با عملیات نظامی در سوریه مخالف است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس جی 20 با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرده بحران سوریه را مورد بحث قرار داده است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با فرانسوا والن رئیس جمهور فرانسه که پیشنهاد اشتراک در عملیات بر ضد رژیم بشار الاسد را به آمریکا کرده است نیز ملاقات کند. انتظار می‌رود کشورهای جی 20 که حدود 90% قدرت اقتصادی جهان را در دست دارند در جریان این اجلاس دو روزه در زمینه‌های رشد اقتصادی، تجارت، شفافیت بانکی و مبارزه با فرار از تادیه مالیات به توافق‌های برسند. اما صحبت‌ها در این اجلاس تحت تأثیر بحران دو ساله سوریه که در اثر آن حدود 100,000 تن کشته شده‌اند قرار گرفته است. قرار است ناوقت روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با فعالان حقوق بشر روسیه نیز در شهر سن پیترزبورگ ملاقات کند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
خانه از ولایت سرپل نوشته است تا زمانی که فقر و غربت دامنگیر افغانستان است، فساد اداری هم در این کشور وجود خواهد داشت. عبدالصمد حریفیال در پیام خود نوشته است که اگر پاکستان بخواهد و صادقانه تلاش کند، صلح در افغانستان ممکن می باشد. محمد از مزار نوشته است که انتحار کننده ها چرا با دستگیر شدن اعدام نوشند تا درس برای دیگران باشد. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. لحظات بعد در سر ساعت در همین امواج رادیو صدای آشنا صدای امریکا به نشر می رسد. من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم.